بلیت طلایی زندگی، قسمت دهم، کشتی شادی. ابتدا یه توضیح خیلی کوتاه بدم در مورد اسم این قسمت در کتاب که پایرت شیپ نامگذاری شده، ولی وقتی که متنشو میخونیم متوجه میشیم که منظور همون کشتی شادی هست که در شهر بازی ها وجود داره. بعد از اون که هنری به راه افتاد، به دنبال هنری رفتم و گفتم چی؟ تو گفتی که قصد داریم پدرم رو ببینیم؟ اون گفت آره، من همینو گفتم، فقط با من بیا و به چیزی فکر کن که میخوای به او بگی. پارک دوباره شلوغ شده بود و جمعیت دوباره همه جا وول میخوردن. ما همینطور به راه خودمون ادامه دادیم و از چند تا قایق بادی عبور کردیم که بچه ها سوارمون بودن. بعد از این چرخ و فلک های زمینی رد شدیم که بچه ها میشنن روش و دور میزنن و در کنار یه اسکله کوچک هلالی شکل به رنگ آبی وایسادیم. یک کشتی بزرگ شادی روبروی ما بود. دو طرف کشتی دو تا برج بلند بود که مثلا بادبانهای کشتی اونجا قرار می گرفت و اطراف اونم یک پلکان برای بالا رفتن دیده می شد. اما ورودی کشتی وسط اون قرار داشت و یه راه پلکانی بود که مردم سری داشتن عجله می کردن تا به سرعت خودشونو به اون برسونن و سوار کشتی بشن. ولی آه و ناله و شکایت و نفرین همه هلند شد وقتی که تابلوی رو می دیدن که نوشته شده بود که اینجا در حال حاضر تعطیله. هنری به کشتی اشاره کرد و گفت این کشتی شبیه یک پاندول بزرگه، درسته؟ بالای اون یک چرخ دنده بزرگ وجود داره که ستون اصلی کشتی به اون وصله و وقتی که شروع میکنه اون چرخ دنده به چرخیدن، نیروی بیشتر و بیشتری رو به این کشتی وارد میکنه و جای میرسه که خود وزن کشتی موجب رفت و آمد حرکت اون میشه و هرچی که کشتی ارتفاع بیشتری بگیره، با نیروی کمتری میتونیم همون حرکت رو تو همون ارتفاع نگه داریم. طالب این موضوع دقت کردی؟ هنری ادامه داد بچه ها واقعا این بازی رو دوست دارن، ولی خب به هر حال اینجا تعطیله چون صندلی ها رو بیرون آوردن تا یه سری تعمیرات انجام بدن. بعد که حرفش با من تموم شد، به سمت در ورودی رفت و با صدای بلند گفت ویلی، ویلی اونجایی؟ مردی با دستمال گلدار قرمز که دور سر خودش بسته بود و پیراهن سیاه و سفید راه روی ربه کشتی خم شد. اون یک وصله چشم مثل دزدای دریایی به چشمش بسته بود و گفت کی اون پایین؟ کی اسم منو صدا میزنه؟ در که به ما زل زده بود، دهنش از تعجب باز مونده بود. بعد چشمش رو ریز کرد تا ما رو خوب ببینه و گفت هنری. ویلی زنجیر ورودی انداخت و از پله‌ها پایین اومد و هنری رو در آغوش گرفت. گفت هنری باغمون پیر، تو برگشتی؟ او هنری رو رها کرد و تو چشماش نگاه کرد. هنری سرش رو تکون داد و گفت خب در این مورد بعداً صحبت میکنیم. حالا من این جوون رو آوردم اینجا تا بهش یاد بدی که چطور یک ماجراجوی واقعی باشه. ویلی نگاهی به من انداخت و نشست و لبخند زد و من تونستم چند تا از دندونهای جلویش رو که از دست داده بود تو دهنش ببینم. او با خوشحالی اورا کشید، دستش رو دور من و هنری حلقه کرد و ما رو با هم وارد کشتی کرد. عرشه کشتی حدود 8 متر عرض و شاید حدود 17 متر هم طول داشت. خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که تصور میکردم. کل عرشه با یه روکش جدید پوشیده شده بود و کف اتاق هم پوشیده از گرد و غبار و تراشه های چوب بود. معلوم بود که دارن اونجا تعمیرات انجام میدن. دو تا تیرک بلند بادبان در دو طرف کشتی بلند شده بود و تمام صندلی ها هم برای تعمیرات از سر جای خودشون بیرون آورده شده بودند. ویلی رفت تا وسایل رو بیاره که قرار بود من رو به یک ماجراجو تبدیل کنه. در پرانتز موضوع بگم که لفظی که من به عنوان ترجمه ماجراجو انتخاب کردم به اسم سواشباکلر در کتاب اصلی اومده. سواشباکلر یک شخصیت اسطوره‌ای یا یک آرکیتایپ جنگجوی که یک سپر دستش داره و با یک شمشیر می جنگه. منظور من از لفظ ماجراجو که ترجمه کرده بودم این بوده و حالا به ادامه داستان می پردازیم که ویلی رفت تا وسایلی رو بیاره که قهرمان داستان ما رو به یک سواشباکلر یا یک شخصیت جنگجو یا یک ماجراجو تبدیل کنه. ویلی یک پوشش چوبی محکم به ساعد چپ من بست و با دو تا کمربند زخیم چرمی محکم اونو به ساعدم بست. بعد من گفت چه احساسی داری رفیق؟ من گفتم عالی. پوششی که دور بازوی من پیچیده شده بود پهن و سنگین بود. مثل سپری که جنگجوها به دور بازوی خودشون میبستن. حس عجیب غریبی داشتم. بعد ویلی به من نشون داد که چطور سپر رو نگه دارم و سرم رو پشت اون خم کنم تا خودم رو در برابر حمله ها محافظت کنم. اون همچنین به من یاد داد که چطور از اطراف سپر نگاه کنم و نقاط ضعف دشمن رو تشخیص بدم و چطور مثل یک جنگجو قوز کنم و پاهای خودم رو خم کنم و آماده پرش به جلو و حمله با شمشیر باشم. اون می گفت وقتی که ضربه ای میزنی محکم بزن. شاید نیم ساعت داشت به من حمله و دفاع رو یاد میداد. عده ای از مردم اون پایین جمع شده بودن و داشتن به این فکر میکردن که چه اتفاقی داره میفته. اونا فقط میتونستن بالاتنه ما رو ببینن که در حال آموزش مبارزه بودیم. همین وقت ویلی شمشیر خودش رو روی عرشه گذاشت و همراه با هندی به سمت پلکان ورودی رفتن. دنبال اونا دویدم و گفتم هی کجا داریم میرین؟ هنری گفت زمان اون رسیده که تو رو تنها بگذاریم تا با دشمن خودت مبارزه کنی. لحظه ای گذشت و من از اون کنار بندر ساختگی نگاه کردم و به جمعیت نزدیک شدم. هنری و ویلی اون پایین بودن و داشتن حرف می زدن. برای لحظه ای اونها رو تماشا کردم که ناگهان یه صدایی از پشت سر خودم شنیدم. برگشتم و از وحشت خشکم زد. پدرم از ورودی کشتی وارد شده بود و ایستاده بود. یه سپر مثل مال من روی بازوی چپش بست. من با ناباوری چشما رو محکم بستم و فکر کردم که دارم خواب میبینم. وقتی که اونا رو باز کردم پدرم هنوز اونجا وایساده بود. اون دقیقا همون طوری بود که آخرین باری که اونو دیدم. شلوار سیاه، پیراهن سفید، آستین بالا زده، یک کراوات سیاه باریک که شل دور گردنش بسته شده بود. به سمت اون حرکت کردم. اون داشت تسمه سپر خودش رو مرتب میکرد. وقتی نزدیکتر شدم بوی گند ویسکی از دهنش حس میشد. خم شد، شمشیر رو برداشت و برای اولین بار به من نگاه کرد. چشماش سرخ سرخ بود. بعد گفت اگر تو اونو مجبور نکرده بودی که اون مهمونی لعنتی رو برای تو بگیره؟ نه خدای من. من صدای خودم رو شنیدم که از دهن پدرم میومد. با نفرت بهش حمله کردم. من آموزش‌های ویلی رو فراموش کردم و سعی کردم شمشیر خودم رو مثل چکش به اون بکوبم. سپرش رو به طرف بالا پرتاب کرد و شمشیر منو سد کرد. بعد با لگد محکم به شکم من زد. به پشت روی زمین افتادم. اون فریاد زد و به من حمله کرد و گفت تو کثافت کوچولو، من به تو یاد دادم که دستت رو روی من بلند کنی؟ من دیوونوار خودم رو چارچنگولی عقب کشیدم. در یه چشم به هم زدن اومد و روی من نشست. در حالی که با شمشیر به من حمله میکرد به طور غریزی تونستم با سپر راه اونو سد کنم و بعد با لگد به رونش یک لگد محکم زدم. فحشی داد و یه سکندری خورد و عقب رفت. با تقلا از جام بلند شدم و به نرده کشتی پناه بردم. پدر دوباره داد زد تو هیچ وقت از مادرت تشکر نکردی. او به طرف من چرخید و دوباره ضربه اونو دفع کردم. صدای جمعیت رو شنیدم که فریاد می زدن و هلهله می کردن. حتما فکر می کردن که این نمایش رایگان و هیجان انگیز دارن می بینن. خشم درونم منفجر شده بود. جیغ کشیدم و حمله کردم و اونو به عقب هل دادم. از کنارش پریدم و شمشیر خودم رو وحشیانه تکون دادم. محکم به بازوی راستش ضربه زدم، درست زیر ماهیچه شونش. او از درد و خشم زوزه کشید و چرخید و تیغه چوبی رو روی ساعد چپ من فرود آورد. بعد منو به عقب هل داد. بعد گفت مادرت از صبح تا شب تو اون آشپزخونه جون کند تا اون مهمونی لعنتی رو برای تو راه بندازه و بعد حتی در تمیز کردن اون ریخت و پاشم به اون کمکی نکردی. یه بار دیگه به سمت من اومد، اما من شمشیرم رو تکون دادم و شمشیر خودم رو با یک قوس و حرکت عجیب غریب به سمت راست صورتش کوبیدم. اون به زمین افتاد و از درد فریاد کشید. خودم رو از روی نرده کنار زدم و بالای سرش وایسادم. وقتی که سپر رو از روی صورت خودش کنار برد، جهنم پیش چشم من زنده شد. شمشیرم رو مثل یک چوب بیسبال تکون دادم و دوباره و دوباره به اون ضربه زدم. با مشت، با لگد، با شمشیر شونه ها و دنده هاشو خرد کردم. بی اختیار جیغ کشیدم حروم زاده. چند لحظه به کتک زدن، به لگد زدن، توف کردن، جیغ زدن و فریاد زدن ادامه دادم تا زمانی که خسته شدم و صدام از جیغ و فریاد گرفت. بعد عقب عقب برگشتم، شمشیرم رو پایین انداختم و بهش خیره شدم. اون زانوهاش رو تو شکمش جمع کرده بود و سر و گردن خودش رو با سپر پوشونده بود. سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت و من صدای نفس کشیدنش رو می‌شنیدم. بعد بازوش تکون داد و سپر کنارش افتاد و چهره خون‌آلود اون نمایان شد. من به اون نگاه کردم. آرزو می‌کردم که مرده باشه. بهش گفتم تو زندگی منو تباه کردی. او چندی بار پلک زد و سرش رو از یه طرف به طرف دیگه تکون داد. بعد بلند شد و خون رو از دهنش پاک کرد. به شمشیر من روی زمین نگاه کرد و سپر خودش که کنارش افتاده بود. بعد با چهره غضبناک به من نگاه کرد و گفت من زندگی تو رو خراب نکردم پسر. آخرین باری که تو رو دیدم 17 سالت بود. اگر زندگی تو خراب شده و تا الان ادامه داره به خاطر خودته نه من. من با خشم فریاد زدم تو منو کتک زدی، تو همه توهینی به من کردی، تو زندگی منو تباه کردی. پدرم در حالی که از درد خرخر میکرد خم شد و شمشیرشو برداشت. بعد لنگان لنگان به سمت عرشه رفت و در لبه ورودی وایساد. شمشیرشو تو تاریکی انداخت، سپرشو هم به یک کناری انداخت، خون رو از بینیش پاک کرد و با ناراحتی به من نگاه کرد و گفت تو همیشه پر از عذر و بهانه بودی. چند قدم به داخل ورودی تاریک رفت و من نگاه کرد. بعد دوباره گفت تو دیگه بچه نیستی تا همه چیزو گردن من بندازی. تو نمیتونی از من به عنوان یه سپر در برابر ناکامی های خودت استفاده کنی. زندگی تو به خاطر خودت به این روز افتاده نه من. و بعد تو تاریکی ناپدید شد. من روی زمین افتادم، مچاله شدم تو خودم و بی اختیار حق حق گریه کردم. صدای از روی عرشه بلند شد و گفت بلند شو بدبخت کوچولو. سرم رو برگردوندم و خودم رو دیدم که از دریچه بیرون اومده. چی؟ یه من دیگه روی عرشه قدم گذاشته بود. اون دقیقاً لباسهای من رو پوشیده بود، مثل من وایساده بود، همون سپر و شمشیر رو در دست داشت، خود من بود. بهم گفت حالا پاشو بعد بخت کوچولو. من فقط به اون خیره شده بودم، فکر کردم که این غیر ممکنه. بعد به من گفت بلند شو. ناگهان به روی عرشه دوید و وحشیانه با لگد به سینم ضربه زد. من کناری افتادم و یه نفس عمیق کشیدم. اون ادامه داد از تو متنفرم، تو کثافت. او فریاد کشید و شروع به لگد زدن به من کرد و با شمشیرش به من ضربه میزد. خودم رو مثل یک توپ گلوله کرده بودم و سرم رو با حفاظم بسته بودم تا ضربه هاش به سرم نخوره. با شمشیر به من ضربه میزد و میگفت تو بازنده هستی، تو تحمل هیچ چیزی رو نداری، تو احمق، چرا خودتو از روی مبل بلند نمی کنی؟ تو نباید اون مهمونی لعنتی رو راه مینداختی، همش تقصیر توه، تو استحقاق هیچ چیز لعنتی رو نداری. یهو یه نفر فریاد کشید که کافیه. از بالای حفاظم نگاه کردم و مری رو دیدم که کنار دریچه وایساده بود. او به مردی که جلوی اون ایستاده بود نگاه کرد و گفت: چرا این کارو با خودت انجام میدی؟ اون من دیگه فریاد کشید لعنتی و به سمت مری حمله کرد. با درماندگی از روی زمین فریاد زدم: نه، راحتش بذار. به مری رسید و شمشیرشو بالا برد و آماده بود تا تو سر مری بزنه و اونو بکشه. مری اون وسط وحشت زده ایستاده بود و گفت: عزیزم، من دوستت دارم. اون شمشیرشو پایین آورد و با سرعت عقب رفت و گفت: نه نه. و بعد سپر خودشو بلند کرد، به عقب نگاه کرد، مری به دنبالش رفت و سعی کرد که اونو متوقف کنه. بعد گفت: چرا این کارو با خودت میکنی؟ چرا این کارو با زندگی ما میکنی؟ چرا به من نمیگی که چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟ اون من دیگه گفت: تو نمیتونی من رو درک کنی، فقط فرار کن. مری وایساده بود و به شدت گریه میکرد. من نمیتونستم این صحنه رو ببینم، بی اختیار گریم گرفته بود. همون لحظه که اون میخواست خودش رو از کشتی پرت کنه، مری بهش رسید و دستش رو گرفت و سعی کرد که اون رو نگه داره و بهش گفت که: عزیزم، من دوستت دارم، من فقط میخوام بدونم که چرا این کارو با خودت انجام میدی. من به تو احتیاج دارم، زندگی دوتامون به دوتامون احتیاج داره. اون من دیگه که به شدت گریه میکرد سپرش رو انداخت. بعد مری رو در آغوش گرفت و مری گفت که: ما به هم احتیاج داریم، بدون همدیگه ما یه بازنده هستیم. بعد مری ادامه داد: چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا اینقدر غمگین هستی؟ زندگی ما خیلی افتضاح شده، ما باید درستش کنیم. من در حالی که روی عرشه دراز کشیده بودم فریاد زدم: نه عزیزم، اینطور نیست، ما میتونیم زندگیمونو بسازیم. خیلی تلاش و سعی کردم تا وایسم، علارغم دردی که در تمام بدنم حس می کردم. وقتی که بلند شدم، چشمم و بستم و باز کردم، هر دوی اونها رفته بودند. پایان قسمت دهم.